رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
جمعیت خشمگین در پاکستان یک زوج مسیحی را به اتهام توهین به قرآن کشتند و در کوره خشتپزی سوزانیدند. ارزش جهانی نفت در پایین‌ترین سطح خود طی چند سال گذشته رسیده است و شمار موارد جدید بیماری ابولا در غرب آفریقا رو به کاهش است.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد وعده رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تاجران و سرمایه‌گذاران چین و افغانستان، اظهارات جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بر اهمیت روابط آمریکا و چین و تشدید روند تحقیقات در مورد پرواز طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز تأسیسات هسته‌ای فرانسه. شنیدن تبصره صدای آمریکا را نیز به خاطر داشته باشید. و اینک مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی به توجه می‌رسانیم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. پلیس و شاهدان عینی در شرق پاکستان میگویند که جمعیت خشمگین بر یک زوج مسیحی به صورت مرگبار حمله کردند. مردم خشمگین آن دو را به بی‌حرمتی به قرآن متهم کردند. آن جمعیت مردم بعداً اجساد آن زوج را در کوره خشتپزی که آن دو آنجا کار می‌کردند سوزاندند. آن حادثه مرگبار روز سه‌شنبه در منطقه کوت رادا کشین در فاصله 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور رخ داد. آن کشتار باعث خشم گروه‌های حقوق بشری شده است که خواستار به عدالت کشانیدن سریع حمله کنندگان شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که وضعیت در خصوص آن اتهامات روشن نیست. مقام‌های حکومتی ایالت پنجاب تحقیقاتی را در مورد آن خشونت آغاز کرده و به پلیس دستور داده تا تدابیر امنیتی را بر محلات اقلیت مسیحی در سراسر پنجاب افزایش بدهد.
رای گیری در 11 ایالت شرقی ایالات متحده شامل 4 ایالتی که دموکرات ها و جمهوری خواهان آن را در مبارزات انتخاباتیشان برای به دست گرفتن کنترل سنا مهم می‌پندارند به پایان رسیده است. 36 کرسی از 100 کرسی مجلس سنای امریکا در انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می‌شود. جمهوری خواهان برای به دست گرفتن کنترل سنا از دموکرات ها لازم است تا 6 کرسی را کسب کنند. مچ مکانل رهبر اقلیت مجلس سنای ایالات متحده در ایالت کنتاکی دوباره انتخاب شد. در این حال جمهوری خواهان 2 کرسی سنا را در کارولینای جنوبی کسب کردند. در صورت پیروزی جمهوری خواهان آقای مکانل احتمالاً رهبر اکثریت در سنا خواهد بود. نتایج ابتدایی مکانل را بر راحتی در برابر رقیب دموکراتش پیش نشان می دهد. تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند که پیروزی جمهوری خواهان و کسب سنا قریب الوقوع می باشد. اما بعض دموکرات های برجسته شامل جو بایدن معاون رئیس جمهور می گوید که آنان باور دارند که حزبشان در نهایت غالب خواهد شد.
ارزش جهانی نفت بعد از آن به سطح پایین رسید که عربستان سعودی گفت آن کشور بهای صادرات نفت خیش را برای مشتریان آمریکایی خود کاهش خواهد داد. این اقدام عربستان تلاشی برای رقابت با تولید فزاینده نفت در ایالات متحده است. صفیه حساس با شرح بیشتر این خبر.
ارزش نفت وست تکساس انترمیدیت که در ایالات متحده حفاری می شود روز سه‌شنبه کاهش یافت و به هر بیرل $75.84 رسید. این ارزش پایین‌ترین حد بهای نفت در سه سال گذشته می باشد که تا ماه جولای هر بیرل $100 بود. قرار ارزش جدید نفت خام برند که در بحیره شمال حفاری می شود به هر بیرل $82.08 رسید که در مقایسه با 4 سال گذشته بهای کمتری دارد. ریاض با کاهش ارزش نفت برای انتقال در ماه آینده به ایالات متحده باعث کاهش قیمت جهانی نفت شد. سهام عربستان سعودی در آمریکا با رشد تولید نفت و گاز طبیعی در 2 ایالت داکوتای شمالی و تکساس به شدت آسیب دیده است. عربستان سعودی اکنون دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان است، اگرچه آن کشور عربی هنوز هم بزرگترین صادر کننده نفت جهان به شمار می رود. ریاض گفته است که عربستان ارزش نفت خیش را در ماه دسامبر برای فروش‌ها در دیگر مناطق به شمول آسیا بعد از چندین ماه کاهش آن را افزایش خواهد داد. سازمان‌های صادرکننده مواد نفتی یا اوپک که یک گروه متشکل از 12 کشور به شمول عربستان سعودی است، اواخر ماه روان میلادی با هم ملاقات خواهند کرد. اوپک تصمیم خواهد گرفت که آیا تولید جاری 30 میلیون بیرل نفت در روز را در سعی برای جلوگیری از سقوط بهای نفت کاهش بدهد یا خیر. کشورهای عضو اوپک حدود 43% بازار جهان نفت را در کنترل دارد و بیش از 80% ذخایر جهانی نفت را دارا می باشد.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
ادامه مشروع اخبار. مقامات حکومتی عربستان سعودی 15 تن را روز سه شنبه در ارتباط با گلوله‌باری در شرق آن کشور پادشاهی بازداشت کرده است. گلوله‌باری شام دوشنبه رخ داده بود و 5 کشته بر جا گذاشت. به نظر می رسد هدف آن گلوله‌باری اقلیت شیعه عربستان سعودی بوده باشد. بر طبق خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، حمله کنندگان بر کشته شدگان با تفنگچه و ماشیندار شلیک کرده بودند.
اسرائیل سرحد کرم ابو سالم و ارز را با غزه بعد از دو روز مستوری بازگشایی کرد. عبور و مرور در آن سرحد روز یک شنبه بعد از آن متوقف شد که یک راکت از جانب فلسطینیان به سوی اسرائیل شلیک شد. آن راکت هیچ خسارت یا فرد زخمی را در پی نداشت. اسرائیل گفت که آن حادثه دومین اصابت راکت از ختم جنگ 50 روزه اسرائیل با تندروان غزه در ماه جولای و آگوست می باشد.
وزارت صحت گینی می گوید که شمار موارد جدید بیماری ایبولا در غرب افریقا رو به کاهش است. در این حال یک مقام عمده ملل متحد در بخش ایبولا بهبودی های قابل ملاحظه ای را در مبارزه علیه آن بیماری متذکر شده است. صفحه حساس با جزئیات بیشتر.
هماهنگ کننده ایبولا برای وزارت صحت گینی میگوید که شمار موارد جدید ایبولا در گینی، سیرالیون و لایبریا کاهش یافته است. او گفت که اکنون آزمون موجود ردیابی همه افرادی است که با بیماران مصاب با ایبولا در تماس شدند. رئیس ماموریت ملل متحد در بخش ایبولا گفت که بهبودی های قابل توجهی در مبارزه با این بیماری وجود دارد، اما وی هشدار داد که هنوز راه طولانی پیش رو است. آن مقام ملل متحد گفت که اکنون افراد کمتری از اثر این بیماری جان می دهند. بیماری ایبولا تا اکنون باعث مرگ تقریباً 5000 نفر شده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه گفت که سربازان اضافی به شرق آن کشور اعزام خواهد شد. جنگ در شرق اوکراین بین نیروهای حکومتی و جنگجویان طرفدار روسیه ادامه دارد. پترو پروشنکو گفت که واحدهای نظامی از شهرهایی که تا هنوز تحت کنترل حکومت است در برابر حملات احتمالی دفاع خواهد کرد. بیانات آقای پروشنکو بعد از آن به عمل آمده است که مقام‌های امنیتی اوکراینی در ابتدای هفته ادعا کردند که روسیه انتقال سرباز و تجهیزات نظامی را به شورشیان جدایی طلب تشدید کرده است. مسکو کمک به شورشیان را رد می کند. تنش‌ها در ابتدای این هفته هنگامی بلند رفت که شورشیان انتخابات را برگزار کردند که از غرب و اوکراین به عنوان که از سوی غرب و اوکراین به عنوان اقدام غیرقانونی و بی‌ثبات کننده محکوم شد.
زیلاند جدید روز چهارشنبه گفت آن کشور سربازان جنگی خیش را به عراق برای جنگ مستقیم با گروه دولت اسلامی نخواهد فرستاد. اما آن کشور ممکن پرسنل نظامی را برای کمک با آموزش نیروهای عراقی در پی خط مقدم جبهه خواهد فرستاد. جان کری صدر اعظم زیلاند جدید این اظهارات را طی سخنرانیش در مورد امنیت ملی در واکنش آن کشور به تهدید معروض از سوی گروه افراطی دولت اسلامی بیان نمود. او گفت ادارات حکومتی زیلاند جدید فهرست بین 30 تا 40 شهروند نیوزلندی را در دست دارد که در اعمال افراطی مرتبط به گروه دولت اسلامی دخیل می باشند.
روسیه به ایالات متحده اطلاع داده است که آن کشور جلسه امنیت هسته‌ای سال 2016 را تحریم خواهد کرد. دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس سه‌شنبه گفتند که یکی از اشتراک کنندگان مهم آن نشست به صورت بالقوه محروم خواهد شد و به مساعی آسیب خواهد رسید که براک اوباما رئیس جمهور آمریکا را برای کاهش دهشت‌افکنی هسته‌ای طرح کرده است. مقام ها پیشتر روز دوشنبه به اسوشیتد پرس گفتند که مسکو در نشست مقدماتی هفته گذشته که برای جلسه در واشنگتن در نظر گرفته شده است غایب بود، اما واضح نساخته است که آیا روسیه قصد اشتراک در جلسه را دارد یا خیر. روز سه‌شنبه دو دیپلمات گفت که تحریم نشست امنیت هسته‌ای در جلسه 2016 نیز اعمال خواهد شد.
و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که با پایان مأموریت جنگی قوای خارجی در افغانستان به تاریخ 31 دسامبر سال جاری، نیروهای امنیتی افغان در چارچوب یک طرزالعمل ملی امنیتی افغانستان عملیات خواهند کرد. نظیف الله سالارزی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بر اساس این استراتژی عملیات نظامی به رهبری نیروهای امنیتی افغان به پیش برده خواهد شد و در صورت نیاز از نیروهای خارجی نیز کمک خواسته خواهد شد. آقای سالارزی همچنان افزود که هر عاملی که به امنیت مردم افغانستان صدمه برساند با پاسخ شکننده قوای افغان روبرو خواهند شد. پایان اخبار.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. به حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. تاجران و سرمایه گذاران افغان که در ترکیب هیئت رئیس جمهوری افغانستان به کشور چین سفر کرده بودند، امروز در کابل امروز امیدواری کردند که فضای مناسب برای سرمایه گذاری مشترک چین و افغانستان در کشور فراهم می شود و رئیس جمهور غنی به تاجران و سرمایه گذاران افغان و چین وعده داده است که در تأمین امنیت تجار و سرمایه گذار کوتاهی نخواهد شد. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنوید.
عتیق الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان و هیئت میعتیش از سکتور خصوصی که در سفر چین رئیس جمهور اشرف غنی را همراهی کردند، بروز سه‌شنبه طی کنفرانس خبری در کابل از دستاوردها و اهمیت سفر چین صحبت نموده، گفتند فرصت و زمینه های تبادل نظر میان اتاق تجارت و صنایع هر دو کشور که در بیجینگ فراهم شده بود معلوم شد که سرمایه گذاران چین علاقمندی زیاد به سرمایه گذاری مشترک چین و افغانستان در بخش های مختلف در افغانستان دارند. هرگاه به امنیت توجه شود، بستر مناسب برای رشد و رونق سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف بخصوص در معادن افغانستان فراهم می شود. آقای نصرت در مورد علاقمندی چینایی ها برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان معلومات داده گفت.
بیشتر تاکید ما در جریان از این پروگرام روی سرمایه گذاری های مشترک افغانستان و چین در افغانستان، بخصوص در سکتور معدن، در سکتور انرژی، در سکتور زیرساخت ها بوده.
رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان به ادامه گفت که رئیس جمهور غنی فرصت های جدید را که برای سرمایه گذاران چینایی در افغانستان وجود دارد به وجه احسن بیان کردند که باعث دلچسپی تجار و سرمایه گذاران آن کشور شد و قرار است یک هیئتی از اتاق تجارت کشور چین به زودی به منظور مطالعه فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری به افغانستان بیاید. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که در دیدار با مسئولان اتاق تجارت چین دریافتیم که یگانه دغدغه تاجران و سرمایه گذاران هر دو کشور امنیت است و بس، و در مورد تامین امنیت تجار و سرمایه گذاران رئیس جمهور غنی وعده قطعی داده است.
رئیس پس صراحت را اعلام کرد که هر حق توک چی افغانستان کی د تاجر امنیت تا گواخو کی او اختطاف کی هغه با اعدام.
رئیس به صراحت اعلام کرد که کسانی که در افغانستان برای امنیت تاجر خطر ایجاد میکنند و یا دست به اختطاف میزنند به صورت قطع اعدام میشوند و یا حداقل برای 25 سال به حبس محکوم میگردند. معاون اتاق تجارت افغانستان به ادامه گفت رئیس جمهور در بیجینگ به تجار و سرمایه گذاران هر دو کشور وعده قطعی داده، گفته است که تأمین امنیت تجار در اولویت حکومت قرار دارد و این وعده مانند وعده های حکومت قبلی نیست بلکه عملی می شود. آقای الکوزه در مورد مشکلات تاجر و سرمایه گذاران افغانستان در حکومت آقای کرزی صحبت نموده گفت.
در طول همین 13 سال که ما دیدیم زیادترین ضرری که برای تاجر رسیدن از خود بطن دولت رسیدن. اشخاص و افرادی بودن که یا حمایه می شدن یا در وجود دولت خود قوای امنیتی خود پنهان کرده بودن و اختطاف می کردن تجار. از این ما بسیار رنج بردیم.
مسئولان اتاقه تجارت و صنایع افغانستان ابراز داشتند که با تشکیل حکومت وحدت ملی یک حرکت جدید در عرصه بهبود اقتصادی کشور به وجود آمده است و توقع می رود که سکتور خصوصی رشد کند و با دولت همکاری نماید.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده رابطه امریکا چین را مهمترین در جهان امروز خواند. کن شوارتز خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش ارسال داشته است که خود به توجه می رسانم. جان کری حین ترک کشور برای سفر خارجی که شامل توقف کوتاه در بیجینگ مرکز چین خواهد بود، روز سه‌شنبه گفت روابط بین امریکا و چین برای تعیین ماهیت قرن 21 بسیار مؤثر خواهد بود. آقای کری اظهار داشت ایالات متحده و چین به حیث دو ابرقدرت جهان برای اعمار مسیر سازنده در خصوص شماری از مسائل مانند تغییرات اقلیم و تجارت جهانی فرصت‌های عظیمی دارند. وی گفت با این حال ایالات متحده آمریکا هیچگاه با مخالفت خود با چین روی وضعیت حقوق بشر، سرقت اینترنتی و امنیت بحری موافقت نخواهد کرد. او گفت عدم توافق روی میز گذاشته خواهد شد و به مرور زمان روی آن بحث خواهد شد. سفر آقای کری شامل مذاکرات در عمان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد آخرین مهلت برای توافقنامه هسته‌ای با ایران طی هفته‌های آینده خواهد بود. در معامله هسته‌ای با ایران پیشرفت اندکی وجود داشته است. گروه به اصطلاح 5+1 از ایران می‌خواهد تا از غنی ساختن یورانیوم برای ساختن بمب‌های هسته‌ای دست بکشد. در مقابل ملل متحد تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را لغو خواهد کرد. آخرین مهلت برای توافق 24 ماه نوامبر است. ایران اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای آن صرف برای مقاصد سلامیز و غیر نظامی است.
The US-China relationship is the most consequential in the world today. Period. And it will do much to determine the shape of the 21st century.
جان کری گفت رابطه امریکا چین در این مرحله مهمترین در جهان است و برای تعیین ماهیت قرن 21 بسیار مؤثر خواهد بود. این بدان معناست که ما باید آن را درست به کار بندیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده همچنان علاوه کرد که ما در مورد اینکه به هر نوع سرقت اینترنتی و اسرار تجارتی و سایر اطلاعات حساس شرکت‌هایمان اعتراض کرده ایم واضح بوده ایم، ولو هر کسی که آن را انجام بدهد، و ما متقاعد هستیم که به نفع چین است تا کمک کند که این کار پایان یابد.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
مقامات حکومت عراق می‌گویند شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش صدها عضو یک قبیله عراقی را به شمول ده ها زن و طفل که اجسادشان در یک چاه انداخته شده بود کشتند. کشتار سیستماتیک یکی از بدترین خونریزی ها در عراق از زمان به شمار می آید که گروه دولت اسلامی عراق و شام در ماه جون مناطق شمال آن کشور را به هدف ایجاد یک خلافت در سرتاسر عراق و سوریه تصرف کرد. ایالات متحده آمریکا این عمل وحشیانه را که گروه داعش علیه مردم عراق مرتکب می گردد قویاً محکوم می کند. یکی از اهداف اولیه و نهادین گروه دولت اسلامی عراق و شام ایجاد ترس و ارعاب در قلب عراقی ها و تأسس انقسام فرقه‌ای در میان مردم آن کشور می باشد. ایالات متحده این حملات را با شدیدترین الفاظ آن محکوم کرده و در کنار همبستگی مردم عراق ایستاده است. گزارش ها از عمل زشت کشتار افراد قبیله‌ای سنی مذهب البونمر و سایر قبایل ولایت انبار، گزارش های از قبرهای دست جمعی در خارج شهر رمادی و تداوم کشتار سایر اقلیت‌های عراق شواهد بیشتر از اعمال دهشت‌افگنانه داعش را باستاب می‌دهد. افرادی که مسئول این اعمال وحشتناک خشونت آمیزند باید شناسایی شده و به طور کامل پاسخگوی کارکردهای خود باشند. اعضای گروه داعش قاتل و دهشت افغان بوده افرادی اند که با تصرف یک کشور آن را به خاک و خون می کشانند. باید واضح گردد که داعش تنها تهدید به امنیت و ثبات عراق نبوده بلکه به مثابه تهدید به تمام منطقه پنداشته می شود. جامعه بین‌المللی به شمول رهبران برجسته مذهبی اسلامی اعمال انجام شده توسط گروه داعش را محکوم کرده و اعمال زشت و بی‌رحمانه و مفکوره کاذب آن گروه را به تکرار رد می کنند. برای مهار اعمال دهشت افغانانه داعش علیه مردم سوریه و عراق، ایالات متحده به تلاش‌های خود در راستای کار و همکاری با حکومت عراق و شرکای منطقه‌ای ثابت قدم مانده و ائتلاف بین‌المللی را به خاطر تضعیف و از بین بردن داعش رهبری می‌کند. ایالات متحده آمریکا به سهم خود عراق را کمک می‌کند تا از بحران پا بیرون نهاده و از تمام عراقی‌ها می‌خواهد علیه این خشونت متحد شده و اعمال نفرت انگیز را که داعش انجام می‌دهند رد کنند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
خب شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال توجه شما را به دوام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می داریم. مقامات در فرانسه می گویند که روند تحقیق در مورد پرواز طیاره‌های بی پیلوت بر فراز نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور ادامه داشته و دلیل برای نگرانی امنیتی وجود ندارد. اما گروه حامی حفظ محیط زیست در فرانسه در مورد پروازهای مرموز طیاره‌های بی پیلوت نگرانیشان را ابراز کردند. لیسا بلایند خبرنگار صدای آمریکا از پاریس در زمینه گزارشی دارد که میرویس رحمانی به توجه می رساند.
مقامات فرانسوی گزارش می‌دهند که طی ماه گذشته میلادی دست کم 15 مورد پرواز طیاره‌های بی پیلوت ناشناخته بر فراز 9 نیروگاه هسته‌ای آن کشور انجام شده است. این موارد شامل یک پرواز در جمعه و یکی دیگر در یک شنبه بر فراز ساحه هسته‌ای دمپایر آن برلی واقع شمال مرکز فرانسه است. حکومت فرانسه در حال تحقیق در مورد این پروازهای مشکوک می‌باشد. پرواز در داخل فاصله 5 کیلومتری تأسیسات هسته‌ای فرانسه خلاف قانون آن کشور می باشد. متخلفین به یک سال حبس و پرداخت حدود $100,000 جریمه محکوم می شوند. ADF شرکت دولتی برق فرانسه می گوید که پرواز طیاره‌های بی پیلوت هیچ تأثیری بر کار و مسئولیت نیروگاه‌های هسته‌ای نداشته، اما در مقابل متخلفین اقامه دعوا می کند.
Nous ne minimisons pas ces phénomènes, nous ne les dramatisons pas.
سیگولن رویل وزیر محیط زیست فرانسه گفت که حکومت کشورش پرواز طیاره‌های بی پیلوت را نه دست کم می‌گیرد و نه از آن بزرگ نمایی می‌کند. او افزود هرچند همچو پروازها خلاف قانون فرانسه است، اما پروازهای مذکور هیچ گونه خطر را متوجه نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه نمی‌کند، چون نیروگاه‌های مذکور در مقابل زلزله و سقوط طیاره مقاوم است. اردوی فرانسه نیز هر گونه تهدید را رد کرد.
Pour l'instant nous sommes dans une phase d'investigation car nous devons
ژان پاسکال بریتاین سخنگوی نیروی هوایی فرانسه گفت که اردوی آن کشور در حال تحقیق در مورد پروازهای مشکوک بر فراز تأسیسات هسته‌ای فرانسه بوده، اما او افزود که پروازهای مذکور کدام خطر امنیتی را متوجه نمی‌سازد. ولی گروه های حامی حفظ محیط زیست با این گفته موافق نیستند. گروه صلح سبز فرانسه که برای نمایان ساختن آسیب پذیری تأسیسات نیروگاه های هسته‌ای آن کشور به نیروگاه های مذکور داخل شدند، حکومت را به کم جلوه دادن تهدیدات متهم می کند.
On constate aussi que le 19 octobre, on a 4 survols dans la même journée.
یانک روسیلیت یکی از فعالان ضد هسته‌ای گروه صلح سبز با رادیو فرانسه گفت که پروازها بر فراز تأسیسات هسته‌ای فرانسه توسط تیاره‌های بی پیلوت با اندازه‌های مختلف انجام شده است و به گفته او برخی از این تیاره‌ها حتی ظرفیت حمل محموله‌های سنگین را داشت. او افزود که در یک روز در ماه اکتبر 4 پرواز بر فراز یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای انجام شد که یک عملیات منسجم را نشان می‌دهد. او همچنین ادعاهای مسئولیت فیزیکی توسط حکومت را رد کرد و گفت که هیچ نیروگاهی هسته‌ای فرانسه در مقابل سقوط تیاره مقاومت ندارد. گروه‌های حامی حفظ محیط زیست می‌خواهند تا فرانسه وابستگی‌اش را به انرژی هسته‌ای کاهش دهد. حزب حاکم سوسیالیست فرانسه با عنوان بخشی از توافق پیش از انتخابات با حزب سبزان کشور وعده نموده تا در یک دهه آینده از جمله 58 نیروگاه هسته‌ای فرانسه 24 آن را مسدود کند.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
اجمال اخبار. پلیس و شاهدان عینی در شرق پاکستان میگویند که جمعیت خشمگین بر یک زوج مسیحی به صورت مرگبار حمله کردند. مردم خشمگین آن دو را به بی‌حرمتی به قرآن متهم کردند. آن جمعیت مردم بعداً اجساد آن زوج را در کوره خش‌سازی که آن دو در آنجا کار می‌کردند سوزانیدند. آن حادثه مرگبار روز سه‌شنبه در منطقه کوت راداکشن در فاصله 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور رخ داده است. آن کشتار باعث خشم گروه‌های حقوق بشری گردیده که خواستار به عدالت کشانیدن سریع حمله کنندگان شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که وضعیت در مورد آن اتهامات واضح نیست. مقامات حکومتی ایالت پنجاب تحقیقاتی را در مورد آن خشونت آغاز کرده و به پلیس دستور داده است تا تدابیر امنیتی را بر محلات اقلیت مسیحی در سراسر پنجاب افزایش بدهد. رای گیری در 11 ایالت شرقی ایالات متحده شامل 4 ایالتی که دموکرات ها و جمهوری خواهان آن را در مبارزات انتخاباتیشان برای به دست گرفتن کنترل سنا مهم می‌پندارند به پایان رسیده است. 36 کرسی از 100 کرسی مجلس سنای آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می‌شود. جمهوری خواهان برای به دست گرفتن کنترل سنا از دموکرات ها لازم است تا 6 کرسی را کسب کنند. مچ مکانل رهبر اقلیت مجلس سنای ایالات متحده در ایالت کنتکی دوباره انتخاب شد و در این حال جمهوری خواهان 2 کرسی سنا را در کارولینای جنوبی کسب کردند. در صورت پیروزی جمهوری خواهان آقای مکانل احتمالاً رهبر اکثریت در سنا خواهد بود. نتایج ابتدایی مکانل را بر راحتی در برابر رقیب دموکراتش در جلو نشان می دهد. تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند که پیروزی جمهوری خواهان و کسب سنا قریب الوقوع می باشد، اما بعضی دموکرات های برجسته شامل جو بایدن معاون رئیس جمهور می گوید که آنها باور دارند که حزبشان در نهایت غالب خواهد شد. ارزش جهانی نفت بعد از آن به سطح پایین رسید که عربستان سعودی گفت آن کشور بهای صادرات نفت خیش را برای مشتریان آمریکایی خود کاهش خواهد داد. این اقدام عربستان سعودی تلاش برای رقابت با تولید فزاینده نفت در ایالات متحده می باشد. ارزش نفت وست تکساس انترمیدیت که در ایالات متحده حفاری می شود روز سه شنبه کاهش یافت و هر بیرل $75.84 رسید. این ارزش پایین‌ترین حد بهای نفت در سه سال گذشته می باشد که تا ماه جولای هر بیرل آن $100 بود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از سرویس دری رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال میکروفون در اختیار شافی جان سردار قرار میدیم که گرداننده برنامه سرویس پشتو هست، با اخبار و گزارشات جالب در خدمت شماست. فقط در کنار رادیوهایتان بمانین و به رادیو آشنا گوش بدین.